اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز پنجشنبه 31 ماه می سال 2018 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. قماندان ماموریت قاطع در افغانستان میگوید که در شمار حملات دشمن در مقایسه با 5 سال گذشته در افغانستان 30% کاهش آمده است. جان نیکلسن که روز چهارشنبه از طریق ویدیو کانفرانس از کابل با خبرنگاران در پنتاگون صحبت میکرد گفت که در حملات شورشیان طالب 10-12% کاهش به میان آمده است. این فرمانده آمریکایی گفت که استراتژی نیروهای افغان و ناتو در هم کوبیدن توانمندی‌های تهاجمی طالبان مؤثر بوده است. به گفته جنرال نیکلسن، نیروهای امنیتی افغان 80% حملات طالبان را با شکست مواجه کردند و 20% حملات طالبان که برای تسخیر ولسوالی‌ها موفق بود، حد اکثر تا 10 روز دوباره به تصرف قوای افغان آمده است. جان نیکلسن، قماندان ماموریت قاطع در افغانستان، میگوید که شماری از رهبران ارشد و متوسط طالبان و همچنان برخی از جنگجویان آن گروه در مذاکره با حکومت افغانستان دخیلند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
آقای نیکلسن روز چهارشنبه در یک ویدیو کانفرانس از کابل در وزارت دفاع آمریکا، بدون اینکه نام از آن رهبران طالبان برده باشد، به خبرنگاران گفت که در سطح رهبری طالبان افرادی وجود دارند که علاقمند ختم جنگند و در این گفتگوها دخیل می باشند.
The dialogue that's occurring between various stakeholders, and what I mean is you have international governments, international organizations.
مذاکرات از جانب سازمان‌ها و حکومت‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی، رهبران افغان چی شامل در حکومت و چی بیرون حکومت در سطوح مختلف با آن عده افرادی که با طالبان کار می‌کنند یا با برخی از رهبران طالبان جریان دارد.
اظهارات این جنرال آمریکایی در مورد دخیل بودن برخی از افراد رده متوسط طالبان در حال صورت می‌گیرد که گروه طالبان در مورد فراخوان صلح حکومت افغانستان تا هنوز پاسخ رسمی نداده است. به باور آقای نیکلسن، یکی از دلایلی که طالبان تا هنوز پاسخ صریح به فراخوان صلح حکومت افغانستان ندادند، موجودیت یک گفتگوی قوی در میان افراد گروه طالبان می باشد.
ادامه مشروح خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت مالیه آمریکا چند نهاد، شرکت، مقام و شخصیت ایرانی را به خاطر نقض عمده حقوق بشر از جانب حکومت ایران تحریم کرد. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که سازمان انصار حزب الله، زندان اوین، یک شرکت کامپیوتری و چند شخصیت ایرانی را که در سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر نقش دارند، به فهرست سیاه تحریم‌ها افزوده است. عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیما از جمله افراد تحریم شده می باشد. وزارت مالیه آمریکا می گوید حسین الله کرم از رؤسای انصار حزب الله را نیز به خاطر کمک به حکومت در نقض حقوق بشر مردم ایران تحریم کرده است. یک مشاور ارشد علی خامنه ای رهبر روحانی ایران پیشنهاد کرده تا تهران به تعقیب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای غنی‌سازی یورانیم خود را اثر گیرد. رسانه نیمه رسمی ایران شام چهارشنبه به نقل از علی اکبر ولایتی گزارش داده که گفته است ایران قادر است سنتریفیوژهای غنیسازی سطح بلند یورانیم را به چرخش درآورد و می باید این گزینه را انتخاب کند. آقای ولایتی گفته است که ایران باید همچنان تولید نیروی هسته‌ای و پژوهش روی سنتریفیوژهای پیشرفته را تسریع بخشد، چرا که به باور وی این عمل کرد توافق هسته‌ای را نقض نمی کند. پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران، چندین مقام ایرانی خاطرنشان کردند که تهران می‌تواند برنامه هسته‌ای خود را از سر گیرد. هند و پاکستان توافق کردند بر اساس پیمان آتش‌بس 15 سال قبل، تبادل آتش به شمول سلاح ثقیله و خفیفه را در امتداد سرحد کشمیر متوقف سازند. پس از ماها درگیری که ده‌ها سرباز و غیر نظامی در دو طرف کشمیر کشته شدند، روز چهارشنبه منطقه آرام بود. هر دو جانب توافق کردند تا اقدامات صادقانه را انجام دهند تا وضعیت موجود بهبود یافته، صلح یقینی گردیده و از اعمال مشقت برای غیر نظامیان در امتداد سرحد اجتناب شود. هند و پاکستان از سال 1947 به این سو که آزادی خود را از بریتانیا گرفتند، روی منطقه تحت منازعه کشمیر اختلاف داشته و دوبار جنگیدند. نماینده ملل متحد در امور شرق میانه می گوید که تشدید خشونت‌ها در غزه میان حاکمان حماس و اسرائیل یک هشدار از نزدیکی ما به آستانه جنگ است. نیکولای ملادینوف روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری شورای امنیت گفت که جامعه بین‌المللی می باید بدون تردید راکت پراگنی های حماس را بر خاک اسرائیل محکوم کند. اما او این را هم گفت که تشدید خطرناک وضعیت نمی تواند از دو ماه اعتراضات فلسطینیان که در آن حدود 110 تن کشته و صدها تن دیگر در اثر گلوله‌باری اسرائیلی ها مجروح شدند جدا باشد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد که این نشست را فراخوانده بود گفت که یک اعلامیه پیشنهادی به منظور محکوم کردن حملات حماس تصویب نشد. ایالات متحده قبلا 3 اعلامیه ای را که خواهان محکوم کردن کشتار فلسطینیان توسط اسرائیلی ها بود بلاک کرده بود. مقامات قصر سفید گفتند که گفتگوهای روان این هفته در سنگاپور و نیویورک قبل از نشست برنامه ریزی شده 12 جون میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی روی خل سلاح پیونگیانگ متمرکز است. سارا هگبی سخنگوی قصر سفید چهارشنبه به خبرنگاران گفت که بحث‌ها روی خل سلاح اتمی جزیره کوریا به سیستم‌های سلاح آمریکا گسترش نمی‌یابد. خانم هگبی گفت واشنگتن برای ملاقات 12 جون آماده است و اگر در آن روز ملاقات صورت نگرفت برای برگزاری آن نشست به روز 12 جولای آماده می‌باشند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در نیویورک با جنرال ارشد کره شمالی که غرض ملاقات به امریکا آمده است روی آمادگی نشست رهبران دو کشور در سنگاپور ملاقات می کند. و یک خبر هشدار دهنده به کسانی که سیگارت می کشند. سازمان جهانی صحت می گوید با وجود که کمتر مردم جهان به ویژه زنان سیگارت می کشند، از هر 8 کشور دنیا یک کشور در مسیر درست کاهش قابل ملاحظه استفاده تنباکو تا سال 2025 قرار دارد. دوگلاس بیچر رئیس بخش جلوگیری از امراض غیر ساری سازمان جهانی صحت می گوید که در کل استفاده از تنباکو سالانه جان بیش از 7 میلیون نفر را به خاطر خطر بلند ابتلا به سرطان و بیماری های قلبی می گیرد. سازمان جهانی صحت از آن می دارد که هند و چین دو پرنفوذترین کشور آسیایی بلندترین رقم سیگارت کش ها را دارا می باشد که در چین 307 میلیون و در هند 106 میلیون نفر سیگارت می کشند. اندونزیا با 74 میلیون سیگارت کش در جایگاه سوم در دنیا قرار دارد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
شنونده های ارجمند با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. نگاه به قاچاق انسان در افغانستان. در سالهای اخیر قاچاقبران انسان با سوء استفاده از ضعف اقتصادی و عدم آگاهی خانواده های افغان، اطفال و نوجوانان را در داخل و یا خارج از افغانستان قاچاق می کنند. اینکه قربانیان این پدیده با چی خطرات مواجه می شوند و چگونه باید جلوی آن گرفته شود، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای وزیر آغاز می شود.
از وقتی که کمیسیون عالی مبارزه برابر قاچاق انسان و مهاجران تأسیس شده، اینجا 16 ارگان دولتی و جامعه مدنی در شرکت داره، کارهای صورت گرفته، ولی یک قسمت از این عوامل تقریبا به شکلی است که رضایت طرف در اینجا شامل می باشه و از این سو استفاده صورت می گیره. این که یک شبکه قاچاق چه قسم می تانه یک خانواده را ولی قانع کنه که افغانستان ترک بگویه و مایامه که خود با او شریک بسازه و رای کشورهای مخالف بپیمایه، این از جمله مهارت هایی است که وادارن و این که کدام مصیبت ها در این راه به انتظار از وست یا به اصفانه دردایی است که اکثرا غیر قابل فهم بود. سابق ایت ترقی می شد که حتی این جرمنگاری نشده بود، این قاچاق مهاجران دو امر محدود بود، اما پس از او دولت جمهوری افغانستان با توجه و تعهدات بین‌المللی خود قانون مستقل مبارزه علیه قاچاق انسان و مهاجران طی مراحل کرد و امسال او نافذ شده است و در او جرم پنداشته شده، جزا برای جنازه گرفته شده، خاصتا در مواردی که قربانی های ازی و حوادث خیلی دردناک روبرو میشه. جزای ازی بیشتر دیتر که در کل جزای افغانستان میلیونی بشده.
با اشاره به ای که قاچاق انسان حال جرم پنداشته میشه که یک قدم بسیار مثبت و خوب است، ولی اگه به کار کرد نمایندگی های مسافرتی طور مثال یا تریول ایجنسی نظر انداخته شوه، اونا در لوحه‌هایشان نوشته میکنن که ظرف 24 ساعت برای شما تکت مسافرت تهیه میشه، در حالی که گرفتن ویزا بند است، اما تکت گرفته میشه با قیمت بسیار گزاف. آیا این خود یک نوع قاچاق شمرده نمیشه؟
در حقیقت قاچاق است. متاسفانه قبلا به این مصیبت توجه زیاد نگرفته بود و هر قدر که دولت به این متوجه میشه و مقامات امنیتی عادی درک میکنه که به ایجا پشت پرده مسائلی در کار است، همین شبکه ها تحت تعقیب پلیس قرار میگیرن و اگر ثابت شود که آنچه که یا ادامه کنن با کارهای غیر قانونی که انگیزه های قاچاق انسانی مهاجران به اثبات برسه، به این صورت یا مورد تعقیب قضایی قرار میگیرن.
جناب وزیر، به این شکل شما میبینین که امروز همچنان در بازار صرافا یک نوع قاچاق انسان به شکل سازمان یافته جریان داره. به این پدیده بسیار کم توجه شده. خانواده ها فرزندای خود به خارج میفرستن، پول به صرافا میتن و چه بسا که قاچاق برا این فرزندا را در جنگل ها رها کردن و اما صراف پول خود میگیره. از این نوع قاچاق چطور میشه که جلوگیری شود؟
بلی متاسفانه همینطور است و همین که خانواده ها و عواقب جوانه که میفرستن با دستی قاچاق بر بخاطر دیگه را به کدام کشور دیگه برسانه، ما نمیخواییم نام از کشور را ببرم. خانواده ها بنابر بیکاری یا مشکلات امنیتی کشور ما بلی به همین راضی میشن. متاسفانه یه حادثه دردناک است و کوشش دولت جمهوری اسلامی افغانستان خاصتا کمیسیون های وارده علیه قاچاق انسان و مهاجران امیست که به عواقب دردناک همین حوادث خانواده ها را متوجه بسازه و از خلال رادیوها، تلویزیونها، حتی مساجد و منابر به اطلاع خانواده ها رسانده بشوه و او بدانند که این غرق شدن جوانک هایشان در هر کجای یایی که با تأسف در جنگل ها به سرنوشت باقی موندن چون و عواقب تلخی که به نتیجه از ایجاد میشه با در نظر داشت شدی و اینطور وعده های چرب و نرم این جنایتکارا دل خوش نکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات صحی در ولایت غزنی می گویند والدین در تطبیق واکسین پولیو بر کودکانشان نقش مهم و بارز دارند. از سوی هم استادان مکاتب در غزنی بر نقش والدین در این پروسه تاکید می ورزند. محجبین نگزاد از غزنی گزارش می دهد.
دکتر فضل احمد حنیف، مسئول محو پروگرام پولیو در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت والدین می تواند نقش فوق‌العاده و مهم را در تطبیق واکسین بر اطفالشان داشته باشند.
نقش والدین طبعا به همه ما شما معلوم است که فوق‌العاده مهمتر و بارزش هستند. از خاطری که اگر والدین همکاری نکنند و اطفال خود برای رضاکاران و واکسیناتوران حاضر نکنند، امکان ندارند که تا به هم اطفال واکسن برسند.
به گفته دکتر حنیف، بدون همکاری والدین محو بیماری پولیو امکان پذیر نیست و از مادران خواست کودکانشان را واکسین نموده تا از فلج دائمی اطفالشان جلوگیری نمایند. خیال محمد، یک تن از استادان مکاتب در غزنی، به صدای آمریکا میگوید والدین نسبت به دیگر اعضای خانواده در تطبیق واکسین پولیو نقش با اهمیت دارند. به گفته وی، والدین باید از فواید و اهمیت واکسین آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند که اطفالشان را واکسین نمایند.
اگر زمان والدین آگاه باشه، به صورت درست میتونه که واکسین پولیو رو تطبیق کنه، چون طفل اکثرا امو حرف و گپ پدر و مادرش قبول میکنه و زمانی که او برش یک چیز رو بگه حتما اونا قبول میکنه.
اما شبانه مادری است که با واکسین اطفالش باور ندارد و میگوید که تا حالا هیچ یکی از کودکانش را واکسین نکرده است و نه هم به واکسین ضد فلج باور دارد.
مادمی واکسین کردن هیچ باور ندارم. در سابق که بود مردم اولادای خود واکسین نمیکرد، اطفالشان صحتمند بود، کدام مشکلی نداشت. ما خودم هیچ وقت اولادای خود واکسین نکردیم.
غزنی یکی از ولایت‌های سنتی افغانستان به شمار می‌رود که هنوز هم تعداد مردم این ولایت در مرکز و شماری از ولسوالی‌های آن به واکسین اطفالشان مخالفت می‌کنند. این در حالی است که اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته که در مجموع 8 مورد فلج اطفال در سراسر افغانستان موجودند. افغانستان، پاکستان و نایجیریا از جمله کشورهای جهانند که بیماری فلج اطفال هنوز هم در آن موجود است. مجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که صدها هزار کودک در مالی که از سوء تغذیه شدید رنج میبرند در معرض مرگ قرار گرفتند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در ژنو، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم.
ملل متحد میگوید که حملات تندروان و جنایتکاران بر مناطق شمالی و مرکزی مالی با میزان هشدار دهنده در حال افزایش بوده و در این حملات غیر نظامیان عمدن هدف قرار داده می شوند. کریستوف بولیارک، سخنگوی اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، میگوید که کمبود شدید مواد غذایی در مالی سبب شده تا گرسنگی بیش از 1 میلیون کودک را در این کشور تهدید کند.
More than 850,000 children under the age of 5 are at risk of global acute malnutrition this year, including 274,000 children facing severe malnutrition.
امسال بیش از 850,000 کودک زیر سن 5 سال با خطر ابتلا به سوء تغذیه حاد روبرو بوده و این رقم شامل 274,000 کودکانی هستند که با سوء تغذیه شدید و خطر مرگ مواجه می باشند. این رقم 34% افزایش را نشان می دهد و بدتر شدن وضعیت مسئولیت غذایی در بخش های از مالی سبب ایجاد این حالت شده است.
ملل متحد گزارش می دهد که حدود 20% مالی از عدم مسئولیت غذایی رنج می برد و 1.2 میلیون شهروند این کشور با کمبود آب و حفظ الصحه روبرو است. یونیسف می گوید که میزان ابتلا به سوء تغذیه شدید ها در مناطق مورد منازعه در شمال مالی بلند می باشد. در گزارش یونیسف آمده که مالی از جمله کشورهایی است که بلندترین میزان مرگ و میر نوزادان و مادران را دارد. سخنگوی یونیسف همچنین گفت که مرگ و میر نوزادان در مالی به دلیل سوء تغذیه و نبود خدمات اساسی صحی در حال افزایش می باشد. مناطق شمالی مالی از سال 2012، زمانی که شورشان اسلامگرا موقتاً این مناطق را تصرف کرد، در هرج و مرج به سر می برد. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، روز سه‌شنبه هنگام بازدید از باماکو، پایتخت مالی، به حافظین صلح این سازمان که هنگام خدمت در مالی کشته شدند، ادای احترام کرد. ماموریت حفظ صلح ملل متحد در مالی یکی از خطرناکترین ماموریت‌های این سازمان در جهان شمرده می شود. سال گذشته 21 حافظ صلح ملل متحد در اثر حملات تندروان در مالی کشته شدند. گوترش هنگام بازدید از مالی خواستار حمایت پولی از نیروهای مسلح گروه 5 شد. این نیروها متشکل از سربازان مالی، نایجر، چاد، بورکینافاسو و موریتانیا است. نیروهای مسلح گروه 5 به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ تندروان اسلامگرا در مالی و کشورهای مجاور آن ایجاد شده است. یونیسف می گوید که وضعیت مالی یکی از فراموش شده ترین بحرانهای جهان می باشد. این اداره ملل متحد گفت که امسال تقاضای 37 میلیون دلار را به خاطر تهیه کمک‌های بشر دوستانه کرد، اما تا اکنون تنها 20% این بودجه از سوی کشورهای جهان برای این اداره فراهم شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است.
رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
هزاران اردنی علیه وضع مالیاتی که صندوق وچی پول آن را هدایت می دهد دست به اعتصاب زدند. آنها ادعا دارند که مالیات جدید معیار زندگی مردم را پایین می آورد. گزارش از رویترز را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
اتحادیه‌های کارگری و اصناف این هفته در اردن طی اعلامیه‌های از مردم خواستند تا دست از کار بکشند و به حکومت هشدار بدهند اصلاحاتی را که در نظام مالیاتی به پارلمان فرستاده است و سبب می‌گردد تا زندگی کارگران را که همین اکنون به اساس بلند رفتن مالیات زیر بار قرض قرار دارند دشوارتر می‌سازد مسترد کند. رئیس انجمن اتبای اردن میگوید
پیام این است که اعتصاب اردنی ها دلیل و رفرندم است بر ضد قانون مالیات بر عایدات و خواسته است از حکومت تا مسوده این قانون را که به پارلمان فرستاده است دوباره بخواهد. بعدا ما حاضریم بحث را روی توانایی های مردم و به اساس حقوق آنان برا بیندازیم. این مسوده قانون مردمان نادار و طبقه متوسط را صدمه می زند.
اتحادیه ها که از ده ها هزار مستخدمین سکتور عامه و خصوصی نمایندگی می کنند، حکومت را متهم می کنند که تحت فشار صندوق وجهی بین المللی پول عمل می کند و تحت فشار آن مردمان طبقه متوسط را بیشتر فشار می دهد. این کار فاصله عایدات را بین مردمان دارا و نادار این کشور بیشتر می کند. اعتراض کنندگان در مقر انجمن اتحادیه‌های کارمندان مسلکی در عمان پایتخت اردن شعارهایی را حمل می کردند که در آن از حکومت انتقاد می کردند که مامورین آن مفسد بوده و دارایی‌های عامه را به غارت می برند. حاتم سمارا یکی از انجینران است که در اعتصاب شرکت دارد.
من حیث یک تبعی اردن من مجبورم با مصارف بلند زندگیم دست و پنجه نرم کنم. ماشم به هیچ وجه کفایت نمی کند. مصارف آموزش و صحت را باید متقبل شویم. در حالی که ما مالیه می پردازیم. ما مجبوریم حتی برای هوایی که استنشاق می کنیم مالیه بپردازیم. ولی آنان می خواهند حتی ماش ما را نیز برگردانند. تمام ماش ما به مالیه می رود. همه می دانند که این قانون غیر عادلانه است و باید لغو گردد.
تعدیلاتی که آورده می شود سبب می گردد تا مالیه را در این کشور دوچندان سازد و این یکی از شرایطی است که صندوق بین المللی وجهی پول آن را هدف برای حکومت اردن انتخاب کرده که به اساس آن عایدات دولت را بلند ببرد و به این ترتیب قروض عامه را به 77% عاید ناخالص ملی پایین بیاورد. حکومت خواست صندوق وجهی بین المللی را منعکس داده می گوید که صدها میلیون دلار از مدرک فرار از مالیات از دست می رود و تنها 4% از مردم حاضرند مالیه بدهند. تعدیلات تا اندازه کافی آستانه مالیه‌دهی را پایین می آورد و در عین حال بانک‌ها و شرکت‌های صنعتی را با مالیه بیشتر مکلف می گرداند، در حالی که همین اکنون رشد اقتصادی در کشور کند می باشد. با وجود این معضلات وضعیت نابسامان منطقه نیز سبب می گردد تا کاروبار متاثر شده و تقاضای مستهلکین برای اجناس کمتر گردد. در ابتدای سال اردن میزان مالیه را بالای مواد غذایی و استهلاکی تا 16% بلند برد و بالای اجناس ابتدایی که قبلا از مالیه معاف بودند مالیه وضع گردید. در ماه جنوری حکومت سبسیدی را بالای نان خشک از بین برد و این کار سبب گردید تا قیم در کشور 8 میلیونی اردن دوچند بلند برود، در حالی که تعداد زیادی از مردم از فقر و بیکاری رنج میبرند. عبدالرحمن مالک یک مغازه آلات برقی است.
یکی از دلایل شرکت من در این اعتصاب با مردم این است که مردم میگویند قانون جدید مالیه همه اقشار جامعه را صدمه میزند. قانون مالیه به قدر کافی تشریع نشده است.
حکومت در برابر اعتصابات چنین استدلال میکند که اصلاحات در سیستم مالیه دهی با آنکه بالای یک تعداد مالیه را بلند میبرد، اما برای این که عدالت اجتماعی مراعات گردد این یک ضرورت است، چون با این کار بار مالیه از دوش مردمان نادار دور می گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کسی که در عربستان سعودی متهم به آزار جنسی شود تا 5 سال زندانی و 80,000 جریمه خواهد شد. مجلس شورای عربستان سعودی در حال این قانون را تصویب کرد که حکومت آن کشور در هفته های اخیر کم از کم 10 فعال حقوق زنان را عمدن بانوان را بازداشت کردند. اقدامی که با انتقاد شدید ملل متحد و سازمان های حقوق بشر روبرو شد. رویا زمانی با شرح این گزارش.
مجلس شورای عربستان سعودی که نهاد قانونگذار آن کشور است، پیشنویس قانون را تصویب کرد که بر اساس آن آزار جنسی جرم پنداشته می شود. بر اساس این قانون، محرمیت قربانی آزار جنسی حفظ شده و هویت وی آشکار نخواهد شد. قانون یاد شده صراحت دارد که قربانیان نمی توانند شکایت خود را پس گیرند. همچنان بر اساس این قانون، تحریک برای آزار جنسی و نیز گزارش دهی غلط در مورد وقوع آزار جنسی جرم تلقی می شود. تصویب قانون جدید تازه ترین اقدام حکومت عربستان سعودی برای ایجاد اصلاحات است. لغو محدودیت رانندگی زنان که سر از 24 جون عملی خواهد شد و نیز اجازه ورود زنان به سینماها از دیگر اقدامات اصلاحی حکومت عربستان سعودی است. مجلس شورای عربستان سعودی در حال این قانون را تصویب کرد که حکومت آن کشور در هفته های اخیر کم از کم 10 فعال حقوق زنان عمدتاً بانوان را بازداشت کرده است. اقدامی که با انتقاد شدید ملل متحد و سازمان های حقوق بشر روبرو شده است. سازمان ملل متحد از عربستان سعودی خواسته است تا در مورد دستگیری فعالین حقوق زنان معلومات ارائه کند. این دستگیری ها قبل از لغو ممنوعیت روی رانندگی زنان که بخش از برنامه های اصلاحی محمد ابن سلمان شاهزاده عربستان سعودی می باشد صورت گرفته است. الیزابت ترسل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد می گوید:
We urge the Saudi Arabian authorities to reveal their locations.
از مقامات عربستان سعودی می خواهیم تا محل بازداشت این فعالین را آشکار بسازد و دسترسی آنان را به قانون تضمین کند که شامل حق دسترسی به قانون، حق داشتن معلومات و دلیل توقیف آنها، ماهیت اتهامات علیه آنها، حق بازدید با خانواده هایشان، حق دعوا در محکمه و بیطرفی مسئولین و سوی هم در صورتی که به اتهامی متهم می شوند، محکمه آنها بر وقت و عادلانه عملی شود.
در همین حال سرکوبی ها علیه زنان فعال در عربستان سعودی فقط چند هفته قبل از لغو اقدامات شدید شک و تردیدها را در مورد عمل کرده شاهزاده سلمان به بار آورده است.
The allegations against the remaining 6 women and 3 men known to have been taken into custody
به نظر می رسد اتهامات علیه 6 زن و 3 مرد که در توقیف به سر می برند جدی بوده و می تواند که با احکام سخت و بیرحمانه مواجه باشد.
حدود 10 فعال برجسته حقوق زن در عربستان سعودی که برای سالها خواهان اصلاحات و عملی‌سازی آن در کشور بود، در جریان این ماه دستگیر شدند که این وضعیت باعث نگرانی‌های سازمان حقوق بشر ملل متحد گردیده است. اما وزارت داخله عربستان سعودی هرچند 3 تن از این فعالین را رها کرده، اما 7 نفر دیگر آنان 4 زن و 3 مرد را خائنان خطاب کرده و گفته است که آنان برای قدرت‌های خارجی کار می‌کردند. مقام‌های سعودی گفتند که این فعالان با نهادهای خارجی تماس داشته و هدفشان این بوده تا ثبات و بافت اجتماعی عربستان سعودی را برهم بزنند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعلامیه وزارت داخله عربستان سعودی اتهام خیانت بر فعالین حقوق زن را روش‌های آشکار ارعاب عنوان کرده است.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پخش می شود.